Uppkomstbetingelser.
Vänta, vad säger du?
Uppkomstbetingelser.
Och vad är det för
det? Det är faktorer som kan påverka en munkutsaga. Alltså orsaken, det som bakomliggande. Så att jag vet inte hur du ska översätta det till iranska. Jag vill bara hjälpa dig med det.
Vad bra, du sa att vi rådfrågar varandra. Där har jag ett Porsche Perle.
Betingelse که بشه مثل مثل شرایط و چیز میمونه
اپکنست
اپکنست چجوری یه چیزی به بکنه
میدونم نه به کلمه پیدا کنیم
شرایط ایجاد بگیم شرایط ایجاد شرایط به وجود آمدن شرایط
خلق شدن خلق آفریدن آفریدن الدر استرکس اوکی یه چیزی پیدا میکنیم اساسی بنیادی خب یارم با خودش یه دستیار رو نه 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 نو سیتر رت هول یا ده فنکا برا تک دیگه من صدای خودم نمیشنم. خب متخصص دستیار تکنیکی یاران هم کارش رو بلده و امروز دیگه این جلسه مرحله آخره امروز این جلسه است که یاران یلماشان صحبت میکنه. به محض اینکه من رفاهیم تموم شد ایمیلش میکنیم برای دادگاه و خب برنامه من به این ترتیبه که اولش مقدمه یه سری سوالهای مرکزیه تو نکته شماره یک که میام آنالیز بکنم با اون شروع میکنم، بعد در مورد سوالایی که در مورد شناسایی کردن و تحقیقات حافظه، بعد میرسیم به مرحله خط مشی وکلای مدافع و چهارم به این که آیا باور کردنی هست و قابل اعتماد و اعتبار هست، پنجم مشخصات موکلای من، اما تکرار نخواهم کرد چیزایی که همکارام گفتن که خستتون نکنم، ولی اون قسمت هایی که مهمه به نظر من در مورد هر موکل خواهم گفت و بعد یه کمی هم در مورد سایر افراد که اومدن اینجا و بازپرسی شده ازشون که به هر حال اینا اول به اسم شاکی بودن ولی بعد وظیفه‌شون عوض شد و شدن شاهد و بعد آخر سرم اینه که مشارکت حمید نوری در این جرائم و در که چجوری باید در موردش قضاوت بشه و هشتمین نکتش اینه که در مورد جنبه های حقوقی یه سری سوالاتی که از لحاظ قضایی چه جواب دارن. منظور اونجا هم نکته های کوتاه کوچیک کوچیک رو خواهم گفت و با تایید و تاکید رو بعضی قسمتاش و در خاتمه سخنان اختتامیه. خب این نظم و ترتیب مونه و با نقطه یک شروع میکنم و میریم به اون قسمت. این نکته ها که میگم محوری و مرکزی هستن و آنالیز اونها. این در مورد شناسایی کردن آیا حمید عباسی و حمید نوری یک نفر هستن، اگر بله نقشش و سمتش در گوهردشت چی بوده، اگر که بله چجوری باید قضاوت بشه. در مورد تحقیقات یاران تارلونگ بدیرون همسته این نامه در مورد حافظه تحقیقاتی که شده چه چیزهایی را آدم میتونه بعد از 33 سال یادش بیاد. پس سندروم استرس بعد از تراما یا بحران، اینو میدونیم که کلن اکثر اینا بعد از یه همچین حادثه و بحران هایی که تو زندگیشون داشتن هنوزم مشکلاتی دارن. خط مشی وکلای مدافع که میدونم از لحاظ قانونی و حقوقی اعتراض دارن، میگن در درجه اول حرفا تناقض داره، اونایی که پیش پلیس گفتن یه چیز دیگه است، اونجایی که تو جلسه دادگاه گفتن یه چیز دیگه است. دومیش اینه که گفتیم شرایط اساسی، عامل هایی که تاثیر گذاشته روی اینها، که دلایل اصلیشون که پشت پرده هست چی هست که این اظهاراتشون اینجوری شده، بعد باور کردن و قابل اعتماد هستن این اشخاص و اظهاراتشون یا نه، اینا رو هم میایم بررسی کنیم، خود شخص ها و اظهاراتشون. بعد از اون راجب 12 تا شاکی که دارم صحبت خواهم کرد. یه نفر تو لیست 30 هست، عادل روزدار اسمشه، که خواهرش سارا روزدار موکل منه. و سوالی که باید پرسیده بشه، آیا ثابت شد که عادل روزدار در اون روزی که میگیم اعدام شده؟ بعد از اون 11 تا کسایی که جان به در بردن دارم و شاکی هستن، و اینکه اظهارات اونا رو از لحاظ مستند بودن چه درجه بهشون بدیم. خب بعدم یک کلام راجع به بقیه اشخاص مختصر و مفید راجع بهشون صحبت میکنم. 5 تاشون رو من قبلا اینا شاکی بودن، همین خودم موکلای من بودن، ولی نقششون عوض شده، شدن شاهد. بعد میریم در مورد این پرونده و اینکه یک فرم و شکل خاصی داره این پرونده، که مستقیم پخش میشه، زنده پخش میشه، کتابای زیادی نوشته شده در مورد کشتار و قتل عام دست جمعی. حمید نوری آشنا بود، یک شخصی آشنا بود و همه میشناختن کسایی که اینجا آمده بودن، و کسی که خیلی ها از اینا افراد که سالهای زیادی از زندانیا هم تو اوین بودن هم تو گوهردشت، بنابراین میتونن راحت شناسایی کنن. و زجری که کشیدن که چقدر سخت بوده، از جمله استراب مرگی که داشتن، وحشت زدگی از مرگ و غرامت و سوالایی که جنبه حقوقی و قضایی داره که بنگتم مطرح کردش و واکنش های خاتمه دهنده. خب اینا رو میخوام، یعنی دفاعی من بر مبنای این است. حالا میریم شماره 2، شناسایی کردن و قضاوت در مورد این که اول آدم بشناسه چجور پرونده. یه نگاه میکنیم به 2 پرونده قدیمی که توی دادگاه استیناف سویا رفته، پرونده شماره B1952 مال پرونده پالمه، که میگه استناد میکنه به گزارش دولین اسمه، و بعد گفته بسیار محتاط باشین وقتی که شناسایی میخواییم بکنین یه شخص رو، مخصوصا کسی که نمیشناخته یا اون شخص خانم یا آقا رو و میخواد شناسایی بکنه، چون همه میدونن یه کیسی پرونده که همه سویدیا میدونن، لیسبت پالمه که همسر پالمه بودش شناسایی که کرده بود، چون خیلی بلافاصله بعد از تیراندازی که شده شناسایی کردش، یعنی لحظه زیادی نگذشته بود، اما میتونست قیافه اون شخص رو یادش بیادش. این افرادی که ما داریم اینجا داریم اون لحظه کوتاه نبوده، سالهای سال دیدن این فرد رو، بنابراین شناسایی کردن این شخص نمیتونه مشکل ساز باشه وقتی تو سالهای طولانی آدم چندین بار دیده. حالا اون یکی پرونده، پرونده کوسوو اسمشه. لطفا دقیقا تونتون میگم، منم باید تونتون بگم، یکم آرامتر بگه که منم آرامتر بگم. خب پرونده دوم پرونده کوسوو هستش. تو این پرونده من خودم وکیل چندین موکل بودم، شاکی ها. زمینه این اتفاق، اتفاقیه که 14 ماه مای 1999 این روستای کوچیک محاصره شد از پارا نظامی ها و نظامی های مردای این طرف بودن، یه صف واستاده بودن، خانم ها و بچه ها هم یه صف دیگه ردیف کرده بودن و مرد ها رو بردن تو سه تا ساختمون، این در حضور خانم ها و بچه ها، و اینا رو اعدام کردن، یعنی ساختمون آتیش زدن. بعدش بعد از که اعدام کردن ساختمون آتیش زدن. این یک نفر واسه این پرونده کیفرخواهی شد، نسبت به محکوم شد از دادگاه استکهلم به حبس ابد، اما تو دادگاه استیناف سویا تبرئه شد، آزاد شد. منظور شباهت اونو با این کیس خودمون میخوام بگم، شباهتش اینه که اون هم سالهای خیلی پیش اتفاق افتاده بود، اینم هم تو خیلی وقت زمان گذشته ازش. اما در کی پرونده کوسوو اونایی که زاربین حمله کننده ها صورت هاشونو ماسک نپوشون دادن، آرایش هم که نمیشه گفت، چون سیاه کرده بودن که شناخته نشن، بعد اسلحه گذاشته بودن سر اینا که تهدید کرده بودن، اسلحه بالا سرشون. بچه ها زیاد بودن توی این صفا، صف خانم ها و بچه ها، و مادران مجبور بودن که حواسشون بیشتر به این بچه ها باشه. منظور هرج و مرج بودش، واقعا دیگه آشوب بود اونجا. ولی چیزی که خیلی فاحشه و فرقشه بین این دوتا پرونده اینه که این شخصی که حالا اسمشو نمیارم، شخصی که متهم شده بود چون بعدن آزاد شدش، این ناشناس بود برای همه اینایی که بازمانده بودن. منظور یه لحظه کوتاهه، یه لحظه کوتاهه که یه جایی تونسته بودن صورت این از زیر اون چیزی که داشته، نقاشی که کرده بود، بتونن ببینن و تشخیص بدن که اینه. حالا دلیل این که چرا بعد این شخص تبرئه شد، برای این که درست بعد از 99، بلافاصله بعد از 99، امنستی و سازمان های دیگه که تو این روستا بودن رفتن عکس نشون دادن، از جمله از همین مردی که محکوم شده بود تو در رابطه با مسائل جنگی. خیلی بعد از این که، یعنی قبل از اینکه سوئد تحقیقاتش رو شروع کنه، عکسش چاپ شده بود، پخش شده بود، و چون گفته بودن این شخص که قبلا ناشناس بوده و اینا قبلش عکسش رو دیده بودن، پس این میشه نامطمئن. پس بنابراین دادگاه استیناف انتخاب کرد که این شخص رو تبرئه کنه. نتیجه این کیس اینه، همیناست که ما اینجا مرور کردیم. فرق فاحشی هست در مقایسه با پرونده ما. اون یه شخص ناشناس بود که یه دفعه سرکلش پیدا شده بود تو این ده، و بعد عکس که دیده بودن ازش، یعنی نمیتونستن بگن که آیا عکس بوده که باعث شده اینا یادشون بیاد، یا واقعا خود شخص بوده که اون لحظه کوتاه که از دهگر تو بالای کسی و صورتش هم آرش کرده بود، صورتش هم نقاشی کرده بوده، یکی هست یا نه. منظورم این که این خیلی فرق داره با کیس ما. اینو میخوام بگم، تنها کیسی پرونده یه که تبرئه شده تا از میان پرونده‌ای که تو این دادگاه بررسی شده. خب حالا میریم سر تحقیقات در مورد حافظه. تورون لیندهولم یه چند تا نکته‌ای که نکته‌های مرکزی بود تو توضیحات اون تو دادگاه استکهلم، منم اشاره به اونا میکنم. اولیش این بود که تکرار و اینکه مدت زمان طولانی مورد نمایش قرار بگیریم در ببیننت یاد، باعث میشه که حافظه بهتر بشه. آدم اون چیزی که مرکزی و محوری از لحاظ احساسی هست به یاد میاره، دوباره میشه. سومی اینه که تحقیقات و پژوهش‌ها نشون داده که آدم حتی 40 سال 50 سال هم بگذره، اون قسمت‌های مرکزی و حیاتی که واسش مهم بوده رو یادش میاد. بالاترین فراموشی همون چند ساعت اوله بعد از اتفاقه، و 20 سالگی بهترین سن واسه آدم همه چی رو به یادش بیاده. خیلی راحت‌تر شخص رو شناسایی کنن اگه آدم زودتر ببینه اون شخص رو، اگه از قبل هم میشناختتش و صدا رو آدم میتونه بشناسه. و PTSD یعنی همون سندروم استرس بعد از بحران یا تروما. برای همه این افراد شنیدیم که تورون گفت به همه هم میدونن که مشکل نیست که آدم یادش بیاد، مشکل اینه که سخت آدم یادش بره اتفاقات که خیلی مهمن، مثل کوه اینجا تو کله آدم هستن و یا هک شدن تو مغز آدم. خب حالا باز ادامه میدیم تو همین تم حافظه و تمرکز دفاع مکلای مدافع در مورد این جزئیات، چون سوالای متقابل خیلی خیلی سوالایی کردن که همه چی رو فقط مونده بود علامت کماش رو زیر علامت سوال ببرم، اینه همه گفته ها رو همه رو زیر علامت سوال بردن. مثلا چه لباس عباسی چه رنگی بوده، کدوم بندا شاکی ها زندگی کردن در طول زندانی بودنشون، چه اشخاصی جزو هیئت مرگ بودن و چه لباس هایی تنشون بوده، محل جاهاشون تو سالونی تو راه روی مرگ کجا تو رو گذاشته بودن، چه تاریخی دقیقا این اتفاق افتاده، کفش عباسی چی بوده، چند تا کامیون اومده رد شده، یکی بوده دوتا بوده، غیره و غیره و غیره. لیست اینجور سوالا خیلی طولانیه. نتیجه گیری استنتاج از تحقیقاتی که در مورد حافظه کردیم، گفتن که جزئیاتی که از بیرونه اصلا خیلی کم اهمیته، نمیشه آدم یادش بیادش. از لحاظ احساسی گفتیم چیزی که تأثیر میذاره واسه این شخص یادش میاد. بنابراین نکته شماره 3 دفاعی من جواب وکلای مدافع خواهد بود. تمرکز وکلای مدافع در مورد این که اظهارات جدید مطرح شد در طی جلسه، بیشترش هم این بودش که این افراد فقط یک بار بازپرسی شده بودن از طرف پلیس، چون که دیگه امکانات نبوده، چون هر کدوم از این بازپرسی‌ها طولانی بود، نمیتونستیم چند روز صرف یک نفر بکنیم. برام هم این خب چیز عجب و غریبی نیست اگر نها کنیم، با توجه به زمین و گذشته این جریان، اگر صحبت‌های جدیدی هم مطرح بشه در جلسه دادگاه. تمرکز روی عباسی یا حمید نوری بود در بازپرسی پلیس. اون موقع شاهد یا شاکی چیز دیگه اگر گفته باشه پیش پلیس، اون مسئولینن که اسمو بردن بیشتر. وقتی که اسم بردن از چه کسایی این کار کردن، ناصریان، لشکری، بعد اینجا تو دادگاه با کلای مدافعه میپرسن آیا گفتی اینو تو بازپرسی پلیس، اونا هم جواب دادن همشون آخه این سوال از من نپرسیدن، یا اینکه من بعدش یادم افتاد. ما حالا چند جملات اختتامی اینه که آدم نمیتونه مقایسه بکنه، جرماره واسه مقایسهش نیست. من از لحاظ زمانی، پرسپکتیو زمانی میخوام اشاره کنم، و در این مورد دو تا مقاله هست، یکیش مورد روزنامه افتون بلادته که چی نوشتن، آخرین نازیست اردوگاه ها، اردوگاه های چی بهش میگن، اردوگاه اسرای جنگی محکوم کردن اون، و این 95 سالش بوده این شخص، و کسی هم که تو آلمان بوده، یعنی 95 سالشه این شخص، شاید آخریش باشه که دیگه داره محکوم میشه. منظور این همه سالم گذاشته بود، 75 سالم گذاشته بود. بعد یه مقاله دیگه توی سوئنسکا داگبلادت، یه روزنامه سوئدی تاریخ 15/4/21، و باز یه مقاله دیگه تو افتون بلادت 22 ژانویه 2016، و تو همون تم که صحبتشو میکنیم. و همونطور میدونین خیلی پرونده‌های دیگه بوده که تو همین دادگاه استکهلم، دادگاه نخستین استکهلم و دادگاه استینافه تجدید نظر سویا در مورد 92 و 94. بنابراین این دیدگاه پرسپکتیو باید در نظر گرفتش که مورد اون یکی زمان جنگ دوم جهانی 75 سال گذشته بوده، هنوز هم دارن محاکمه میکنن هر کی باقی مونده باشه پیدا شد. خب میریم خط مش وکلای مدافع. البته این برداشت منه دیگه، فقط یه میذارم که یک استثنایی باشه در مورد قوانین حقوقی. اولین نکته من تناقض ها و انحراف اینا که هستش که فرق داشته با حرف اظهاراتی که در جلسات پلیس با جلسات دادگاه تناقض داشته. دوم همین دلایل شرایط اساسی که باعث شده که این اظهارات گفته بشه به این نحو، یعنی عامل هایی که میتونه تاثیر گذاشته باشه روی اظهارات این افراد. اول شروع میکنیم با همین تناقض ها یا انحرافی ها. اولش بگیم اگر به خود موضوع نگاه کنیم، هیچ چیز عجب و غریبی نیست تو جلسه دادگاه حرف های ضد و نقیض گفتن اظهارات به نسبت اظهارات بازپرسی پلیس. بعد دومیش توضیحات مختلف زیاد. ما میدونیم اتفاقاتی که 33 سال پیش افتاده و تحقیقات حافظه، اینها هم مهمه. طرز سوال کردن پلیس هم حتی تاثیر میتونه گذاشته باشه. تصاویر جدیدی که آدم به خاطر میاره، ممکنه بعد از اینکه پیش پلیس بوده آدم چیزای جدید یادش بیاد، و ترجمه که مسلما میتونه بعد بوده باشه. و بعدم NGA 2015 صفحه 72، همین اینه که سلبری بهش اشاره کرد، این حکم اون پرونده‌ای بودش که اشاره کرد، که تو این حکم حتما استناد میکنیم که بخونین، نکته‌های جالبی مطرح کردن که به درد این دادگاه هم میخوره، همینایی که من گفتم، یعنی اهمیت تناقض و اینکه چرا این تناقض رخ داده. دیگه من کامل خود حکم رو نمیخونم، اما شما دادگاه، هیئت دادگاه حتما آگاهی دارین نسبت به این حکم و استنادم که کردیمش. در مورد خلاصه و استنتاج، جمع‌آوری و استنتاج، اینایی که الان گفتم، اینها تازه از لحاظ قانونی ارزش به عنوان سند ارزش کمی دارن، چون خیلی زمان گذشته ازشون. نکته بعدی خط مشی وکلای مدافع اینه که شرایط بنیادی یا اساسی که چرا این اظهاراتو گفتن، یعنی چه عاملای پشتش بوده. سوالایی که به نظر من باید پرسیده بشه، 22 تا شاکی هست تو لیست بی، همون قدم نستان، تقریبا همون قدم شاهد هست که همه این افراد بخوان قصدن و عمدن اشتباه بگن، به که بگن حمید نوری، که حمید نوری خودش ادعا میکردش، بگن حمید نوری اینه. وکلای مدافع از طریق سوال پرسیدناش تاکید کرده که عکسای حمید نوری برای همه بوده، تو فضای مجازی بوده، قبل از اینکه این افراد بازجویی بشن و بازپرسی بشن ازشون، و حتی اینجا داره لایف پخش میشه، زنده پخش میشه، و اینا تاثیر گذاشته روی این افرادی که اومدن اینجا شنود شدن. ولی ما با عکس‌العمل ما، با کنش ما، نقطه نظرهای ما فرق داره. خیلی از این افراد نوشتن راجع به عباسی، حالا حمید نوری، تو کتاباشون، تو مقاله‌هاشون. من اینا رو خیلی سالهای پیش قبل از الان دادستان‌ها اشاره کردن که ایرج مصداقی 1996 نوشته بوده مقاله‌ای، و علاوه بر این اسم اون برده شده توی محمود رویایی که یعنی 20 سال پیش. حالا باز به اونم بعدم برمیگردیم، و نه فقط این دوتا بلکه خیلی کسان دیگه هم نوشتن. هر اینکه بخواییم خط مشی اضافت کنیم رو خط مشی وکلای مدافع به یه نحوه جدی، اینه که باید به این دوتا کلمات و باور کردن و اعتماد کردن و واقعا بررسی دقیق انجام بدیم رو این کلمات، و الان من این کار انجام خواهم داد زیر نقطه زیر مقاله شما 4. یا خب مسلمن حقیقتا کلی از این افراد شاکی ها و شاهدا مبتلا به استرس بعد از بحران شدن، یعنی PTSD، لحاظ روحی حالشون خوب نیست. اینه که ما هم قبلا گفتیم کسایی که این سندرومو دارن، یعنی که فراموش کردن خیلی سخته، و این پرونده ما که حمید نوری چندین بار در طول سالهای طولانی دیده شده، مسلماً فراموش کردنش سخت تره. قسمت‌های مرکزی و محوری هست که میخوام مطرح کنم در مورد باور کردن و قابل اعتبار بودن و اعتماد کردن به یه اظهارات. اینه که آدم نگاه کنه وقتی که اینا تعریف میکنن آیا حرفا واقعا حرفایی که تجربیات شخصیه، از صمیم قلب داره میاد، و همه اینا که اومدن همشون اینجوری از صمیم قلب داشتن میگفتن در مورد حمید نوری، در مورد وظایف کاریش، در مورد واکنش هاش و اعمالش در طی اعدام ها، کاراش تو راه رای مرگ و غیره، نشان دادنش تو سالن دادگاه، یعنی اشاره کردن گفتن که اینه این شخص، یعنی شخصی بود که همه میشناختنش، تو گوهردش کار میکرده، همه به اسم دادیار مخصوصا تو دوران اعدام ها میشناختنش. بعضی از این افراد که اینجا بودن تعریف کردن که حمید نوری رو تو فقط توی مدت که کیفر خواهی کرد، فقط به اون من انتالیت فقط انت دل فروش اون یه عده فقط گفتن فقط تو اون دوران اعدام ها دیدنش، یعنی مدت محدودی که تو همین کیفر خواست در مورد همون مدت زمانه دیدنش، و آخرش اینه که خیلی دقیق توضیح دادن که کدوم قسمت ها اظهارات شخصی خودشونه، کدوم قسمت ها نقل قوله. و تمام این افراد از طرف دادگاه بهشون یادآوری شد، به چالش دعوت شد که تو این قسمت هم طرف دادستان و همه که خیلی دقیق باشن که مشخص شه خودشون چه تجربه کردن. خلاصه و جمع‌آوری این قسمت اینه که افرادی که اینجا اومدن و شنیدیمشون، حرفاشون خیلی باور کردنیه، به هیچ رقم هیچ چیزی نبود که اشتباه باشه یا اصلا اشتباهن نشان بدن حمید نوری. من یه چیزی هم میخوام بگم، ایرج مصداقی بعد از روز اول دادستان ها دفاعش اومد پیش من گفت در یه موردی اشتباه شد، و بعد اونو تصحیح دادستان تصحیح کردش همون صبح روز دو، و این یه چیزی بود که به نفع حمید نوری هم شد اونجا، که یعنی جایی که ادعا شده بود ایرج مصداقی بوده در صد که ایرج مصداقی نبوده، این خودش نشون بوده که چقدر این اشخاص حرفاشون باور کردنیه. دومیش اینه که اظهاراتی که تو اون لحظه های حساس گفته شده و قابل اعتماد است، لحظه‌ای که تعیین کننده بوده. اگر این افراد که اینجا شنود شدن، اظهاراتشون رو شنیدیم، میخواستن اشتباها حمیدین رو معرفی کنن، خیلی بیشتر از اینا میگفتن، یعنی حرفاشون رو اغراق میکردن، یه جورایی بیشتر میگفتن. ولی الان اظهارات اینا خیلی شبیه به هم دیگه است. مثلا محمود رویایی اوکوام اوک ایرج مستاقی در مورد یک روز اصلا با باره مدام نو هنگ دین کم تا من نگه نگون تلی دوست نه ایرج مستاقی محمود رویایی خاطرشون از یک روز خاص مختلفه، یعنی روزی که جلسه هیئت مرگ بوده، این یه روز دیگه میگه، اون یه روز دیگه، منظور نظراتشون فرق میکنه. یعنی اگر اینا با هم دیگه کنار اومده بودن، خب میگفتن یه تاریخ بود دیگه، نمیدن اینجوری دو تا تاریخ مختلف بده. من اشاره میخوام بکنم که اگر شاکی یا شاهد صحبتی کرده که یادش نمیاد، که بعدن معلوم شده که توی قسمت جزئیش درست بوده یا نه، این درست نبوده، این به این معنی نیست که این شخص حرفاش باور کردنی نیست. خب یه قسم یا بقیه حرفاش آدم نباید باور کنه چون یک جاش اشتباه بوده. و در خاتمه در این قسمت، همین که هفته پیش بود، دوشنبه بود که نشون دادیم پروفسور پیام اخوان قضاوت اون نظر اون، چون میدونیاتون میاد که اون خودش دادستان بوده، دادستان تریبونال ایران 10 سال پیش بوده، و قضاوت اون این بود که اون 90 نفری که ازشون بازپرسی شده بود، همشون حرفاشون باور کردنی بود، قابل اعتماد بود و حقیقت رو میگفتن. این حرفای اون بود. پس استنتاج من قبل از اینکه بریم تو قسمت موکلای من اینه که نتیجه گیری ادعای احتمالی در مورد که این ساختگی یا همه اینا که میشه بی خود بی جهت، یعنی هیچ زمین اساسی نداره، حرفای بی خوده. دادستان ها کاملا مطمئن کردن، تضمین دادن که تحقیقات درست انجام شده، طبق قانون انجام شده، مدارک مستند و اثباتی هم درست ثبت شده، و کلی از کسایی که جام به در بردن از لحاظ ایدئولوژی هم با هم دیگه خیلی اختلاف دارن، و یعنی اختلافات بسیار قوی که ضد هم دیگه هستن بین اینا وجود داره. ولی که حتی سعی کردن که فراموش کنن اونا رو و یادشون باشه که تمرکز این بذارن روی این پرونده و که در مورد چی هست. بنابراین همطور که گفتم قابل اعتمادن، حرفاشون باور کردنیه. خیلی ها از اینا نوشتن در مورد حمید عباسی، و این کارو خیلی خیلی پیش از این که الان دادگاه تشکیل بشه نوشتن، مقاله نوشتن، کتاب ها نوشته شده، از نقش عباسی، رول عباسی در دوره قتل عام زندانیا نوشته شده. و حالا منتالیت رو بسکو بیتا، حالا میرسیم به نکته 5.
خب نه یپ، میخواستم یه چیزی به طور کلی، میخواستم یه چیز اول بگم در مورد نکته 5 در مورد حرفایی که موکلای من زدن. 11 تا از 12 موکل من که توی پیوست B هستن، یه دونه توی پیوست C، همهشون این 11 نفر در پیوست B بردنشون پیش هیئت مرگ، همه 11 نفر رو، و علتی که هواداران مجاهدین بودن و همهشون حکمشون صادر شده بوده قبلا، و هیچ کدومشون یک دادگاه عادلانه برخوردار نشدن، هیچ کدومشون. میدونیم که یه چند دقیقه و بدون وکیل و وحشت استراب مرگ و این چیز و حرفایی که میزنن حمایت میکنن حرفای خودشون با هم توافق دارن با هم مطابقت دارن و در مورد این که این یه نفر عادل روزدار در پیوست سی میدونیم که البته این خلاف مقررات بوده عرف بین المللی اینو اعدام کردن بر خلاف عرف بین المللی نفرن بین المللی. بریم با سارا روزدار مغزم شروع کنم حرفمون. دادستان ها قبلا بر اینو عادل روزدار رو قبلا برادر سارا رو صحبت کردن گفتن اعدام شده، به همین نتیجهی که من رسیدم که هیچ شکی وجود نداره که اعدام شده، در این دوره به خصوص باز زمانی اعدام شده. در بردشت احتمالا 28 آگوست احتمالا و یه حکم 6 ساله بهش داده بودن و او حوادر حزب توده بوده. و این چیز جالبه که اینجا وجود داره، مقدمتا من بهش اشاره کردم، اطلاعاتی رو میخوام همه یاد داشته دقیقی کردن از این اطلاعات. سارا روزدار اطلاع داده که حرف گفته که شدیدن از شدیدن اعتقاد داره که در همون دوره اعدام شده عادل که اینجا هم زندگی میکنه. دوسته نکته شماره 44 در عدل اثبات یک نامه به پلیس میده سارا عادل در دوران زندانش نوشت تحویل داده و عکسهای رو تحویل میده به پلیس که کاملا تایید میکنه که عادل زندانی بوده در گردشت. و بعضا اینکه در همون دورانه که این جرم اتفاق افتاده اعدام شده. عادل از جمله نوشته عادل که من عقیده ایدئولوژیک خودم سر موزم هستم و میدونیم که اونایی که سر موزه واسه میدونیم چه بلایی سرشون اومد، خودمون میدونیم الان. آخرین نامه عادل درست قبل از اعدام جمعی بوده، در پرونده وجود داره. چند نفر هم وجود دارن که تایید کردن که عادل در گردش بوده در همون بازه زمانی مورد نظر. مهدی رسولانی مثلا تبریزی پور اطلاع داده به ما، روایت کرده که شماره 2 امیر حسین عتیابی اطلاعاتی به ما داده، حتی عادل رو قبل از انقلاب هم تازه میشناختتش، دوران دانشجویی با عادل اونا تو در دوران بازه زمانی که این پرونده تو گردش بودن با هم و با خویشاوندان عادل تماس گرفت و تایید کرده که عادل در اون دوره بازه زمانی اعدام شده. ابوالقاسم سلیمان پور داریم شاهد که با عادل تو یه بند بودن با هم، با سلیمان و عادل با هم دیگه تو گردش با هم و اونم سلیمان هم شنید که عادل اعدام شد. میخوام بگم که من با حرفای دادستان موافقم که تایید شده اثبات شده که این عادل اعدام شد. در مورد کرامت هر دفعه باید بگم که خود کرامت، من دو مرتبه نمیخوام در مورد کرامت مطالب رو تکرار بکنم. بریم سراغ 11 جان به در برده که من وکیلش هستم. میخواستم بهش اشاره کنم این مطلبی رو که یه جزئیات دیگه رو میخوام براتون بگم. من این موکلامو بر اساس همین اظهاراتشون که اومدن اینجا شروع میکنم، با ایرج مصداقی شروع میکنم، با محمود رویم خاتمه میدم. مطلب کوتاهی در مورد ایرج که 91 بعد از 10 سال زندان آزاد شد، یه حکمش هم 10 ساله بود. ایرج ثابت شده با حرف ایرج که اعدام ها در بازه زمانی که دادستان ها اعدام میکنن اتفاق افتاده. البته ایرج خودش حرفایی که تو دادگاه زده، بعضا در تمام کتابایی که نوشته که در این پرونده بهشون استناد شده. این هم اثبات شده که حمید عباسی حمید نوری دیگه، این که دیگه بحثی نداره. ایرج حمید رشد شغلیش رشد ارتقای شغلی حمید نوری رو ایرج اینطوری توصیف کرده: از فرون از نگهبانی از پاسدار رسیده به دادیار، و توصیف کرده حمید نوری چقدر شدت عمل داشته، بیرحم بوده و کارهایی که کرده در اون راه روی مرگ چه کارهایی کرده و چه رفتاری داشته. میرفته میامده میرفته میرفته یه حیط مرگ، بیا بیرون، برو بیا، برو بیا. حمید نور با کارهایی که کرده در مشارکت داشته در اعدامای گردشت، و همونطور که قبلا هم نماینده یا معاون دادیار بوده یا زیردست ناصریان، مشخص شده که سمتش حمید نوری عباسی نقش بارزی داشته. لشکری اول انتخاب میکرد، ایرج میگه لشکری اول زندان انتخاب میکرده، بعد ناصریان اونا رو ردبندی میکردن و نوری، و شخصا چهار مرتبه ایرج رو بردن پیش هیئت مرگ، چهار مرتبه، و واضح در پیشگاه تعریف کرد چه اتفاق افتاد، چی شد و چی نشد، چه سوالی ازش کردن از ایرج. حمید نوری اسم زندانی رو میخونده که قرار بوده برن محل اعدام، هم میگفت حمید نوری ببرینش بندش، و دیگه الان میدونیم ببر بندش یعنی چی. حمید نوری همیشه توی راهروی مرگ حضور داشت که بعد همه چی رو تحت نظارت داشت، هر چی اتفاق میفته نگاه میکرده. ایرج دید حمید نوری هر دفعه که وقتی که توی راهروی مرگ بود، ایرج هم هر دفعه دیدتش، تمام از چندین ساعت تا یه روز کامل هم تازه میتونست توی راهروی مرگ باشه. ایرج مثل سایر جان بدار بودن، خیلی زجر شدیدی کشید از این قضایا. حرفای ایرج رو وقتی تعریف میکرد که وحشت، ترس، نگرانی هی بیشتر و بیشتر میشد، استراب و نگرانی. لشکری رو با یه امگاری چی میگیم اسکوچره رو؟
فرغون.
با یه فرغون پر از تناب، فقط شما به این فقط فکر کنید، یه فرغون پر از تناب، بعد یه هوی غذای جیره غذایشون توی بند اضافه زیاد میشه، یه هوی میگه فردا دیگه پس شاید نوبت منه. بعد مقاله ای که از مقاله 96 در ایران زمین که البته داستان اینو مطرح کرده قبلا، میخوام اینو که نمیتونیم دیگه دور بزنیم که اسم عباسی، این که مثلا عباسی اونجا نبوده اصلا موردی نداره که بهش بخوایم فکر بکنیم، اهمیت نداره اصلا. و این روزنامه در انگلستان میدونیم، همونطور که میدونیم، اولین مقاله در مورد اعدامای جمعی در 367 بوده، این اولین مقاله. در این مقاله درد شده که از جمله موارد زیر درد شده در این مقاله: عباسی و ناصریان اسما رو میخونن که ببرن اعدامشون میکنن، عباسی این حکم رو اجرا میکرده، دستیار دادستان بوده در گوهردشت، کتابی که اولین بار 2004 نه مرگ نه زندگی 2004 اونجا هم اسم حمید عباسی درد شده، و در نقش خودش در همون بازه زمانی که جرما این صفحه 37 تا 40 نقشش در قتل عام ایرج خودش توضیح دادی که من چشمم داشتم ولی علی رغم چشمم چجوری تونستم ببینم. من نیکه چندین زندانی میبره برای اعدام و خیلی ایرج خیلی با احساس با احساسات خیلی شدید تعریف کرد که یه فلج و یه ناتوان رو چجوری بردن اعدام کردن. وقتی که در مورد وقتی از ایرش پرسیدن تو در رسانه‌های جمعی اظهار نظر کردی چی میگی بعد از دستگیری حمید نوری اینو چی میگی؟ جواب میدی ایرش با این همه چی قبلا من گفتم اینو همه رو تو کتاب قبلا نوشتم چی من چی گفتم تو رسانه و در پایان و گفتش که هنوز من تو زندان احساس میکنم خودمو. میخواییم بازم براتون بگم حال شده یا اینکه داشتم ازم به همکارم میگفتم که شاید اگه خودت فکر میکنی که وقتش رسیده وسطش نباشه موقع وسط حرفات نباشه ett tag till.
Vi är tacksamma för att du är ungefär
Jag skulle dricka med dem med din kebab på din restaurang. نفر بعدی در دادگاه استکهلم حرفاش شنیده شد. مهدی برجسته گرم رودی او به 10 سال زندان حبس محکوم شد، آخر 1990 آزاد شد و این احکام چندی به طور کلی فقط مثلا رفته با اعلامیه چیزی پخش کرده چیزی یا توی تظاهرات چیزی شرکت کرده میگرفتن 14 سال میناختنش زندان، یعنی به شدت جرم نگاه نمی کردن. اصلا جرمی هم من مرتکب نشده ولی خب دیگه حبسای طولانی. مهدی حرفایی که زد منظورم نیستش که ثابت شد که اعدامای دست جمعی در بازه زمانی این جرم که ما تو این پرونده داریم انجام شده، از طریق مرس به همدیگه اطلاعات میرسه اطلاع سنی کردم به تفریج با مرس فهمیدن که یه چیزی داره شروع میشه و داره اتفاق میفته. حمید نوری مشارکت داشت در اعدامای جمعی. مهدی عباسی رو دید که زندانی رو میبره به محل اعدام و وقتی که سمتش وقتی که مطرح شد صحبت شد، مهدی تعریف کرد که او داد معاون دادیار معاون ناصریان و همیشه دنبالش بوده، دنبالش میدویده. حمید نوری در راه روی مرگ حضور داشته در بازه زمانی مورد نظر و مهدی عباسی رو یکی از این روزایی که برده بودنش هیئت مرگ، مهدی عباسی رو میبینه. دو مرتبه بردنش هیئت مرگ و در جریان تعریف کرد که رفتم تو جن. من میخوام باز براتون تعریف کنم که او هیچ کس نمیخواد کسی رو اینجا بی خودی متهم کنه. اینجا چندین نفر تایید کردن این حرف، کسی نمیخواد کسی رو بی خودی متهم کنه. مهدی حمید نوری رو به عنوان حمید عباسی بدون شک بلا شک حمید عباسی حمید نوری. اولین دفعه که حمید نوری دید 2-3 هفته قبل از اعدام جمعی بوده، 2-3 متری حمید نوری رو دیده بوده مهدی. عباسی توی دفترچه یادداشت میکرده و مهدی عباسی رو بعد از دوران بازه زمانی اعدامام توی مصاحبه ها دید اونو، که البته سایر شهود و شاکیان در مورد این صحبت کردن تایید کردن. طبعا مهدی خیلی زجر کشیده بابت این قضیه، 100% مطمئن بود که منو اعدام میکنن و میترسید که اعدام بشه و در وقتی برده بودنش هیئت میفهمید که میخوان اعدامش کنن و من هنوزم که هنوز داره دو درمون میکنه به خاطر دوران کابوس میبینه و داره دو درمون میکنه به خاطر دورانی که زندان بوده مهدی. با توجه به مترجما و سایر دستندرکاران استراحت میگیریم. عالی، با تشکر از 15 دقیقه.